أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از باب توضیح محل بحث و موضوع بحث در این دو جلسه آخر هفته، روزهای سه شنبه و چهار شنبه، عرض می شود که در قواعد عامه معاملات که بر عقود مستحدثه و معاملات مستحدثه هم حاکم هست، چون مقصد اصلی در این بحث ها بحثی از عناوین خاص معاملات مستحدثه بود، منتها قبل از پرداختن به بحث از عناوین اصلی معاملات مستحدث شبیه معاملات بانکی، قراردادهای بانکی یا قراردادهای انجام، قراردادهایی که در بازار بورس انجام میشه، بنابر این شد که قواعد عامه معاملات که در عقود مستحدثه مالیه هم حاکم هست بررسی بشه. در بررسی قواعد عامه معاملات بعد از بحث در چهار ام به عنوان مقدمات بحث که عبارت بود از عناوین ملک، مال، حق و عقد و مطالبی که مربوط به این عناوین چهارگانه هست، از جهت بیان حقیقت، اقسام، انهای تحقق، مصادیق غامض و امثال اینها، بعد از بحث در چهار امر به عنوان مقدمه، مطالب اصلی در قواعد عامه معاملات در چهار بخش و چهار فصل بنای بر تر بود. فصل اول مربوط بود به مقتضای دلیل اجتهادی و اصل عملی در قراردادها از نظر از جهت شک در صحت و فساد عقود و قراردادها، و همینطور از جهت شک در لزوم و جواز قرارداد. فصل دوم و بخش دوم از مطالب در قواعد عام مربوط هست به بیان مقومات و ارکان و شرایط معتبر در عقود و قراردادها. بخش سوم در اسباب انحلال عقود، یعنی موجبات فسق و انحلال قراردادها. بخش پنجم، بخش چهارم و فصل چهارم هم مربوط به احکام مقبوض به عقد فاسد از جهت جواز تصرف و زمان و مطالب مربوط به این قسمت. بعد از بحث در بخش اول که مربوط به حکم عام در قراردادها از جهت در موارد شک در صحت و فساد یا در موارد شک در لزوم و جواز، در بخش دوم که بیان مقومات و ارکان عقود باشه، نسبت به رکنیت اراده و قصد بحث شده، نسبت به رکنیت ابراز اراده به صیغه تعاقد بحث در این قسمت هم انجام شده. رسیده بودیم به رکن سوم که متعاقده این باشه و شرایط معتبر در متعاقدین در دو طرف قرارداد، شرایطی که معتبر هست. ما این قسمت بحث به این قسمت منتهی شد. در قسمت شرایط متعاقدین سه امر مورد بحث قرار میگیره که امر اول اهلیت متعاقدین در اجرای عقد هست. دو طرف معامله و قرارداد باید اهلیت نسبت به اجرای قرارداد داشته باشند. این امر اول. امر دوم مربوط به شرطیت مالک بودن نسبت به مورد عقد و امر سوم هم شرطیت اختیار یا مانعیت اکراه در صحت عقود. در امر اول که اهلیت متعاقدین باشه، سه مطلب به عنوان شرط صحت عقد مورد بحث قرار میگیره که امر اول از این شرط اول از این شرایط سگانه شرطیت بلوغ در اجرای عقود و قراردادها هست. آیا از شرایط متعاقده این هست که هر دو طرف عقد بالغ باشند به طوری که عقد صادر از صبی، معامله‌ای که یک طرف او صبی باشه، معامله باطل حساب بشه، یا اینکه در اجرای عقد بلوغ شرطیت نداره و عقد صادر از صبی هم عقد نافذ و صحیح هست. مورد بحث شرطیت بلوغ در صحت معامله و عدم شرطیت هست. در این بحث که آیا در صحت معامله و قراردادها بلوغ شرطیت دارد و معامله صبی نافذ نیست یا شرطیت ندارد، اونچه که در کلمات نوع فقها و مؤلفین اومده اینه که فرمودن بلوغ شرط صحت معامله هست. در بعضی از تعبیرات هم اومده که مشهور اندل اصحاب شرطیت بلوغ هست. در بعضی از کلمات هم ادعای اجماع شده که شرطیت بلوغ در صحت معامله اجماعی هست. برای اعتبار بلوغ در صحت معامله، شرطیت بلوغ در صحت معاملات به وجوهی استدلال شده که این وجود در سه وجه مندرج میشه: اجماع، کتاب مجید و روایات. استدلال، هم استدلال به اجماع در کلمات اومده و هم استدلال به کتاب مجید و هم روایات. قبل از این که البته این بحث استدلال به کتاب مجید که مقصود آیه 6 در سوره نساء باشه که وَبْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا. بحث در استدلال به آیه شریفه در جلسات سال گذشته مطرح شده و این بحث تمام شده، ولی بله با توجه به این که برای تصرفات مالی که از سبی صادر میشه، معاملاتی که از سبی صادر میشه، حالات مختلفی تصویر میشه و اقسام مختلفی تصویر میشه، ابتدا باید اون اقسام، اون حالات بیان بشه، بعد مراجعه بکنیم به ادله‌ای که برای اعتبار بلوغ ذکر شده، ببینیم که اون ادله تا چه حد دلالت بر شرطیت بلوغ داره، آیا اصلا دلالتی بر شرطیت بلوغ دارد یا ندارد، و اگر دارد مقدار دلالت و حد دلالت اون دلیل بر شرطیت بلوغ چه مقدار هست، در کدوم یک از این اقسام و حالات و انواع معاملات صادر از سبی، تصرفات صادر از سبی دلالت داره و حکم به اعتبار بلوغ میکنه. در مجموع اقسام تصرفات معاملی سبی که مرتبط به مال باشد، تصرفاتی که از سبی صادر میشه و مرتبط به مال هست، در مجموع انهای مهم از تصرفات سبی را در 6 قسم و 6 حالت میشه مندرج کرد و مندرج در 6 حالت و 6 قسم میشه. انهای تصرفات اینا هستن، باید ابتدا اینا معلوم بشه، بعد بریم ببینیم اون ادله تا چه حدی دلالت بر شرطیت در این انها داره. نحوه اول از تصرف معاملی سبی اینه که سبی در معاموال خودش تصرف بکنه، به بیع و شرا، به نقل و انتقال، ولی تصرف سبی مستقل باشه از ولی، بدون اذن ولی، بدون نظرخواهی از ولی بخواهد در مال خودش تصرف بکنه، در اموال خودش تصرف بکنه، ولی خبر نداره اینم مالی که ملک خودش هست این را میخواد به دیگری بفروشه، یا با پولی که ملک خودش هست بخواهد چیزی را از شخصی بخره، از مغازه‌ای بخره. صورت اول و قسم اول تصرف استقلالی سبی هست، تصرف سبی در اموالش هست به نحو مستقل بدون اذن ولی. حالت دوم و قسم دوم از تصرفات معاملی سبی اینه که سبی در اموالش تصرف میکنه و تصرفش هم به نحو مستقل هست، به این معنا که اگر میخواهد مالش را بفروشد، در تعیین ثمن خودش نظر میده، اعمال نظر میکنه، اینطور نیست که ولی تصرف بکنه نظر بده، نه، او خودش نظر میده. تصرفات سبی در اموالش به نحو مستقل هست ولی با اذن ولی، یعنی ولی به او اجازه داده که این کار رو انجام بده، که مستقلن در اموال خودش تصرف بکنه. بدون اینکه در تعیین عوضین، در تحدید مقدار عوضین از حیث کمی و زیادی بخواهد نظر ولی را اعمال بکنه، نه، خودش مستقلا تصرف میکنه. مثلا مالی مربوط به خودش هست، ولی به او اجازه میده که بره در بازار سر کوچه این را بفروشه به اون قیمتی که بتونه مشتری پیدا بکنه، چونه بزنه به هر قیمتی که خودش تعیین کرد، مصلحت دید، این را تصرف بکنه، معامله را انجام میده. این میشه تصرف مستقل سبی در اموال خودش ولی با اطلاع ولی، به اذن ولی، شبیه اون چرا که در موارد وکالت انجام میشه. در موارد وکالت موکل به دیگری وکالت میدهد، اذن میدهد که مال موکل را بفروشه، ولی در بعضی از موارد میگه تعیین قیمت هم به مصلحت خودت دیگه، هر جوری که مصلحت دونستی. این قسم دوم میشه تصرف استقلالی سبی در اموال خودش ولی به اذن ولی. این قسم دوم. قسم سوم اینه که، حالت سوم اینه که سبی در اموال خودش تصرف میکنه و تصرف سبی هم به اذن ولی هست، ولی در تعیین خصوصیات معامله هم نظر ولی را اعمال میکنه، خودش دخالت نمیکنه. بر این اساس در قسم سوم، در حالت سوم، سبی مستقل در تصرفات نیست، مستقل در معامله نیست. تعیین عوضین، تحدید مقدار اینها با ولی هست، سبی در این قسمت نقشی نداره. ولی نقشی که سبی در این حالت سوم داره اینه که وسیله‌ای هست برای ابراز قصد ولی. مثل این که مثلا فرض بکنیم اموالی حالا در مغازه ملک خود سبی باشه، اما ولی این سبی را میذاره در مغازه برای فروش، ولی قیمت اجناس رو به او میگه، میگه این بیسکویت را این مقدار بفروش، بستنی را این مقدار بفروش. در تهدید، در تعیین عوضین و تهدید مقدار اونها ولی اعمال نظر کرده، و اما معامله را سبی انجام میده. فروختن از سبی هست، انشا و اعتبار از سبی هست. این قسم سوم از تصرفات سبی که تصرفات معاملی هست که هم به اذن ولی هست و هم مستقل نیست، بلکه تنها وسیله ابراز قصد ولی هست. این حالت، حالت سوم. در اینجا در اقسام تصرفات سبی یک حالت دیگه‌ای شبیه حالت سوم وجود داره که در کلمات فقها مطرح شده، در مکاسبم این عنوان اومده، در کلمات متقدمین هم اومده، که اون حالت از محل بحث خارجه و اون جایی است که گفتن نقش سبی در معامله در حد وسیله نقل تکوینی متاع از یک مکانی به مکان دیگه باشه. نقش سبی در همین حد، بیش از این بله نقش نداره. تشبیه هم کردن در تعبیر، این تعبیر در مکاسبم هست که حال سبی در این حالت حال حیوانن که یهمل علیه المتا و ینقل المتا من مکانن الی مکانن آخر. این حالت از محل بحث خارجه. در کلمات فقها هم اومده که این حالت معامله صحیحه. وجهش اینه که در این حالت که مثالش که سبی فقط وسیله نقل خارجی هست، یا مثال‌های امروزی ترش که در فقه العقود هم مثال زدن، مثل این که این را بذاره در یه نقطه‌ای با وسیله برقی این را از یه نقطه‌ای به نقطه وسیله برقی این را از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگه ببره با آسانسور بالا بر پایین بر، این مال از جایی به جای دیگه منتقل بشه. نقش سوی اگه در معامله در همین حد باشه که وسیله نقل خارجی و تکوینی عهد العوضین از یک مکانی به مکانی دیگه باشه، این ولو یکی از حالات سوی در انجام معامله است، ولی از محل بحث خارجه، چون در این حالت در حقیقت معامله انجام دهنده ولی هست، معامله هم به معاتاد انجام میشه، به اعطا انجام میشه، منتها اعطا قد یکونو به این که مشتری پیش بایه باشه و این با دست خودش به او بده، قد یکونو به این که این را بفرسته برای او دیگه، با ماشین بفرسته، با وسیله برقی بفرسته، با حیوان بفرسته. اگر سوی نقشش در معامله در همین حد باشه، این لا اشکاله در این که این چنین معامله صحیح است، چون معامله در حقیقت به وسیله ولی انجام گرفته که معامله معاتاتی هست. سبی فقط نقشش نقل تکوینی و خارجی باشه. روی این حساب این حالت و این صورت از صور تصرفات معاملی سبی حساب نمیشه. تصرفات معاملی سبی که مورد بحث هست، آیا این تصرف صحیح و نافذ هست یا نه، در جا مقصود جاییست که انشا و اعتباری از سبی صادر بشه و تصرف اعتباری سبی مورد بحثه. اون حالتی که نقش سبی فقط در حد فعل تکوینی باشه که امر قصدی نیست، قصد درش مدخلیت نداره، اون از محل بحث خارجه. پس صورت سوم و حالت سوم از حالات تصرفات معاملی سبی این بود که سبی در مالش تصرف میکنه به اذن ولی با تعیین حدود عوضین، خصوصیات عوضین از ناحیه ولی، اما انشای معامله از سبی محقق میشه. این مورد بحث و داخل در مورد بحث و حالت سوم از حالات تصرفات معاملی سبی حساب میشه. حالت چهارم و قسم چهارم از حالات تصرفات معاملی سبی، معامله مالیه سبی، موردی است که سبی در اموال تصرف میکنه ولی در مال دیگران، نه در مال خودش، به عنوان وکیل از طرف ولی یا از طرف شخص اجنبی متصدی اجرای معامله میشه، مال ولی را میفروشد بالوکاله از طرف ولی، یا مال شخص اجنبی را بالوکاله از طرف شخص اجنبی مال او را میبره میفروشه، یا برای او با پولی که مربوط به شخص اجنبی هست به اذن او بالوکاله از طرف او برای او چیزی میخره، نونی میخره از مغازه، بله بیسکویت میخره از مغازه و امثالین. این حالت چهارم که تصرف معاملی اعتباری من کلبه و شرا و امثالین انجام میده ولی در مال دیگران بالوکاله از مالک، نه در مال خودش. این حالت چهارم به قسم چهارم. قسم پنجم و حالت پنجم از تصرفات سبی در مورد معاملات، در معاملات اینه که تصرف سبی، تصرف اعتباری سبی در مال نباشه بلکه تصرف در نفس باشه، به این که مثلا خودش را اجاره بدهد، سبی خودش را اجیر برای کاری قرار بده، برای دیگری اجیر بشه، بنایی بکنه، کاری دیگری برای او انجام بده، حمل متاعی از نقطه به نقطه دیگه بکنه به عقد اجاره. بنابر این که عمل حر قبل وقوع المعامله علی مال نباشه، کما این که نظر عده‌ای از محققین اینه، بلکه معروف اینه که عمل قبل از وقوع المعاوضه مال نیست، در مواردی که سبی خودش را اجاره میده تصرف در مال نمیکنه، برخلاف اون جایی را که مال مملوک مفروغان عنه قبل از معامله را بخواد بفروشه، اینجا تصرف در مال نمیکنه، بلکه تصرف در نفس میکنه، که این تصرف در نفس سبب میشه که عقد بله تصرف در نفس سبب میشه که به واسطه این کاری که انجام داده یا قراردادی که بسته اجرتش را مالک بشه. تصرف در مال مفروغان عنه قبل وقوع المعامله نیست، بلکه تصرف در نفس هست. خب این هم یک تصرف معاملی سبی هست که مربوط به مال دیگه، چون موجب کسب مال میشه دیگه. این که در بنابر این که عمل حر قبل وقوع المعاوضه عنوان مال برش منطبق نباشه، این تصرف در مال نیست، بلکه تصرف در نفسه. اینم یکی از حالات و اقسام تصرفات سبیه. بله اگر گفتیم که عمل حر ولو قبل وقوع المعاوضه مال هست، اعتبار مالیت نسبت به عمل حر ولو قبل وقوع المعاوضه معقول هست و لغو نیست، که ما اینکه در بحث‌های قبلی به این نظر رسیدیم، این دیگه مثال اجاره دیگه داخل در همون صور قبلی میشه، قسم آخری نمیشه. ولی بنا به نظر معروف که عمل حر قبل وقوع المعاوضه مال نیست، این یک حالت پنجمی غیر از حالات قبلی حساب میشه. حال قسم ششم از تصرفات اعتباری سبی که متقوم به قصد هست، تصرف اعتباری و متقوم به قصد هست و از اقسام قبلی خارج هست، داخل در اقسام و انهای قبلی نیست، مواردی است که سبی اون تصرف اعتباری را که انجام میدهد، تصرف اعتباری را که انجام میدهد در مال مملوک خودش قبل از اون نیست، بلکه تحصیل مال هست و اعتبار و انشائی که از او صادر می شود به معنای التزام و تعهد به عهده گرفتن چیزی نیست، بلکه تصرف انشائی لنفع سبی هست. موردش هم مصداقش هم قبول در هبه هست، در بنابر این که هبه عقد باشد و احتیاج به ایجاب و قبول از دو طرف داشته باشد. خب اگر شخصی مالی را به سبی هبه بکنه، هدیه بکنه، سبی اگر قبول بخواد بکنه، انشای قبول بخواد بکنه، این تصرف سبی که قبول انشا میکنه، اعتبار میکنه این قبول را، این امر اعتباری قبول از او صادر میشه، تصرفی است که مصداق التزام و تعهد نیست، تازه به وسیله او میخواد مالی را به دست بیاره، قبلش مالی در کار نبود تا کار او تصرف در مال حساب بشه. خب اینم حالت ششم که تصرفات صادر از سبی به نفع سبی هست بدون اینکه هیچ الزام و التزامی را در بین وجود داشته باشه، بله و تازه موجب تحصیل مال میشه، نه اینکه تصرف در مال قبلی باشه. مثال قبول در هبه از این قبیله، مواردی که شخص با حیازت بخواهد مالک امری بشه، بنابر این که در بله در ملکیت بالحیازه قصد تملک معتبر باشه، اگر سوی رفت مالی را به قصد تملک مالی را جمع کرد، مالی از اموال مباهات را جمع کرد، آیا این قصد تملک سبکه سبی صادر میشه این صحیح و نافذ هست؟ با حیازت سبی ملکیت برای او حاصل میشه یا نه؟ این یکی از مثالاش اینه. مثال دیگرش عمل مورد جعاله هست. شخص بالغ عاقلی به عقد جعاله گفته اگه کسی این کار رو برای من انجام بده این مقدار به عنوان جول به او میدهم، 1,500,000 تومان کمتر بیشتر به عنوان جول به او میدهم. خب اینجا در اگر همونطور که اگر شخص بالغ عاقل بیاید مورد جعاله را عقد جعاله را انجام بدهد، این قبول، این عمل او قبول فعلی حساب می شود و به وسیله او اون مال مورد جول را مستحق می شود. حالا اگر سوی اومد این کار را انجام بده، اگر سوی عمل مورد جعاله را انجام بدهد، آیا این کافی هست؟ یعنی اون جول مورد عقد، اون جولی که در عقد جعاله قرار داده شده این را مستحق میشه، یا اینکه نه این عمل به قصد، این کاری که انجام میده به قصد عمل به عقد جعاله که از سبی صادر شده کل عدم هست، منتها چون اون جائل عمل او را استیفا کرده، نهایتش اینه که موجب استحقاق اجرت المثل، اجرت المثل را به ولی او میدهد، ولی خود اون جول معین شده اینطور نیست که به ملک سبی در بیاد. اینم حالت ششم و قسم ششم از تصرفات سبی که مرتبط به مال هست، در مورد اموال هست و جای بحث داره که آیا بلوغ شرطیت حتی برای این قسم هم داره یا نداره. پس در مجموع اقسام بله تصرفات معاملی که از سبی صادر می شود، تصرفات اعتباری و انشائی که از سبی صادر می شه، در این شش قسم مندرج هست. اونجه که در اقامه دلیل بر این شرطیت بلوغ در متعاقده و در صحت معامله باید مورد توجه بشه اینه که آیا اون دلیل علا فرض تمامیت شرطیت بلوغ را در همه این اقسام و این حالات دلالت داره یا اینکه فقط مال بعضی از حالات هست. ادله‌ای که برای شرطیت بلوغ و اعتبار بلوغ در معاملات ذکر شده در مقابل تصرفات معاملی سبی، همونطور که اشاره شد به سه وجه برمیگرده. وجه اول اجماع هست که در کلمات، در بعضی از کلمات به او استدلال شده، مرحوم شیخ در مکاسب اونجا نقل فرموده از که از قنیه ادعای اجماع شد، نقل شده مرحوم علامه در مکاسب نقل کرده از مرحوم علامه در تذکره که فرموده صغیر محجورون علیه هست به نص ولی اجماع. یکی از ادله محجوریت سبی در معاملات اجماع هست. یک دلیل، دلیل اول دلیل اجماع هست. منتها اشکالی که به استدلال به اجماع در این قسمت، در این بس وارد است، همون اشکال معروف در که در موارد دیگه هم ذکر میشه و اون اینه که در جایی که وجوه دیگری غیر از اجماع در بین باشد، در اون موارد که حداقل احتمال استناد مجمعین به اون وجه وجود داره، در اون موارد نمیشه اجماع را به عنوان دلیل مستقل، به عنوان حجت تعبدیه مستقل حساب بکنیم و به او استدلال بکنیم. اقلش اینه که احتمال استناد مجمعین به این وجوه در بین هست. خب در محل بحث با توجه به این که آیه شریفه در سوره نساء در بعضی از کلمات به اون استدلال شده و روایاتی وجود داره که به اون استدلال شده، با وجود آیه شریفه و روایات در بین، طبعا استدلال به اجماع در اینجا به عنوان دلیل مستقل تمام نیست. وجه دوم استدلال به آیه شریفه در سوره نساء بود که اشاره شد. تقریب استدلال به آیه شریفه هم اینه که در آیه شریفه دفع جواز دفع اموال یتاما به اونها معلق شده است بر بلوغ این یتاما. مقتضای این تعلیق اینه که قبل از بلوغ اموال یتاما را نمی شود به اونها دفع کرد، جایز نیست دفع اموال یتاما به اونها قبل از بلوغ. این عدم جواز دفع اشاره و ارشاد به اینه که معاملات سوی در اموالشون معاملات صحیح نیست. اینکه دفع بشه ولی مال یتیم را به یتیم دفع بکنه، یعنی او را صاحب اختیار در اموال قرار بده، هر کاری خواست با مالش انجام بده. آیه شریفه فرموده قبل از بلوغ این کار را، بله دفع مال معلق بر بلوغ هست، مقتضای تعلیق به بلوغ اینه که قبل از بلوغ بالغ شدن صبی و یتیم این مال را در اختیار او قرار ندید. اونج در آیه شریف بیان شده عدم جواز دفع مال به صبی، از این استفاده میشه که تصرفات صبی به نحو مستقل با اختیار کامل بخواهن در مال خودشون تصرف بکنن قبل از بلوغ جایز نیست. اون مقداری که از آیه شریفه استفاده میشه اینه. با توجه به این مفادی که در آیه شریفه هست، اگر برگردیم به این اقسام شیشگانه تصرفات سبی و انهای تصرفات سبی، میبینیم که نسبت به صورت اول که سبی مستقل در تصرف بود، حتی بدون خبر داشتن ولی، بدون اذن ولی، و همینطور صورت دوم که ولی خبر داره ولی سبی خودش مستقل در معامله هست، آیه شریفه نسبت به صورت اول و دوم دلالت داره. چون در صورت اول و صورت دوم مورد معامله مال سبی هست و سبی در انجام معامله استقلال داره. آیه شریفه نسبت به این دو صورت دلالت داره. اما صورت سوم که سبی مستقل در تصرف نیست، بلکه تعیین عوضین، تهدید مقدار عوضین با ولی بوده، آیه شریفه نسبت به صورت سوم شرطیت بلوغ را دلالت نداره. چون در صورت سوم اینطور نیست که سبی اختیار داره کامل نسبت به این مال باشه، نه، خود ولی معامله را حدود معامله را معین کرده، به او گفته که فقط انشاء بکن. آیه مورد اونچه که از آیه استفاده میشه در همین حده که سبی در مال خودش تصرف مستقل نکنه. آیه که سبی را مسلوب العباره قرار نمیده، اونچه که از آیه استفاده نمیشه در همین حد بوده. خب با این حد، با این مفاد، آیه صورت سوم را نمیگیره، قسم سوم را نمیگیره. قسم چهارم، صورت چهارم این بود که سبی در نفس خودش تصرف میکنه به اجاره دادن خودش به دیگری. بنابر این که عمل حر قبل وقوع المعاوضت علی مال نباشه، این صورت هم در مدلول مطابقی آیه قرار نداره، چون اینجا باقت نظر از اجاره مالی در بین نیست، سبی در مالش تصرف نمی کنه. آیه ناظر به تصرف در اموال سبی هست، اجاره دادن که تصرف در مال نیست. به لحاظ مدلول اولی و ظاهر اولی آیه، در صورت چهارم آیه دلالتی بر شرعیت البلوغ و عدم صحت تصرفات سبی ندارد، مگر اینکه به دلالت التزامی از باب عدم احتمال فرق یا از باب اولویت خوب در صورت چهارم با استناد به آیه درست بشه، ولی بحث به مدلول اولی شامل او نمیشه. پس صورت سوم را نگرفت، صورت اول و دوم را گرفت، صورت سوم را نگرفت، صورت چهارم را ممکنه به دلالت التزامی شامل بشه. قسم پنجم که تصرف در بله قسم پنجم که تصرف ببخشیم بله آره این که عرض کردیم صورت پنجم، پس اونجایی که تصرف در نفس باشه صورت پنجم رو ممکنه بگیم به دلالت مطابقی ولو نگیره، ولی به دلالت التزامی بگیره، به فهوا بگیره. صورت چهارم این بود که با عنوان وکیل در مال دیگران تصرف میکنه، اینم از مورد آیه خارجه، چون آیه تصرف سبی در اموال خودش را منع میکنه، اما تصرف سبی در اموال دیگران به وکالت از طرف دیگران، اون مالک دیده که این سبی مصلحت را تشریح میده، بر اساس تشریح مصلحت مال را در اختیار او قرار داده، به او وکالت داده. آیه نسبت به صورت چهارم شرطیت بلوغ را دلالت نداره. صورت ششم هم که تحصیل مال هست و تصرف اعتباری به نفع سبی هست، به التزام و تعهدی در بین نیست، چیزی گیر سبی می آید به نفع سبی هست، تحصیل مال هست، آیه نسبت به این صورت هم دلالتی بر شرطیت بلوغ نداره. نتیجه این شد که در این صور شیشگانه یا اقسام شیشگانه تصرفات اعتباری سبی، آیه نسبت به سه صورت شرطیت بلوغ را دلالت دارد، ولی نسبت به سه صورت دیگر، بله نسبت به صورت چهارم و صورت و نسبت به صورت سوم و چهارم و صورت ششم دلالتی ندارد. خب این مربوط به دلالت آیه شریفه، چون اصل بحث از اصل دلالت و تقریب‌های مختلفی که در دلالت آیه شریفه بر مدعا یعنی شرطیت بلوغ در معاملات بود، اصل بحث در جلسات سال قبل مطرح شده دیگه، اون بحث ها تکرار نشده، فقط به عنوان اشاره نتیجه بحث و حد دلالت آیه شریفه در مورد بحث و موضوع محل بحث بیان شده. وجه سوم و دلیل سوم بر اعتبار بلوغ، شرطیت بلوغ در معاملات و عدم صحت معاملات صبی روایات هست. در مجموع روایات متعددی وجود داره که به اونها استدلال شده است برای شرطیت بلوغ به معنای عدم صحت معاملات صبی. منتها این روایات را می توان در توائفی مندرج کرد. در دستبندی اولی این روایات در دو دسته اصلی قرار می گیرند. دسته اول روایاتی هستند که با نظارت به آیه شریفه حکم را بیان کردند، چون در آیه شریفه عنوان یتیم بودن یتم ذکر شده و دفع مال به صبی معلق بر تمام شدن یتم به بلوغ بود. دسته اول از روایات روایاتی هستند که با نظر به آیه شریفه زمان انقطاع یتم را بیان کردند و در ضمن این مطلب را هم در این روایات ائمه علیهم السلام بیان کردند که انقطاع یتم یتیم به بلوغ هست، قبل از بلوغ دفع مال ولی نمیتواند مال را به صبی دفع بکنه، باید ولی مال را قبل از بلوغ، قبل از اینکه صبی بالغ و رشید بشود ولی نمیتواند به او دفع بکنه. روایات بخشی از روایات در این دسته قرار دارن که با نظارت به آیه شریفه شرطیت بلوغ را در معاملات بیان میکنن. دسته دوم از روایات روایاتی هستن که بله مستقلن با قطع نظر از آیه شریفه در مورد یتاما، با قطع نظر از عنوان یت، توضیح و تبیین عنوان یت در مورد تصرفات صبی وارد شدن و بیان کردن که تصرفات صبی نافذ نیست، تصرفات صبی مثل تصرفات بالغ نیست، بین تصرفات صبی و تصرفات بالغ فرق هست. دو دسته اصلی این روایات در دو دسته اصلی قرار می گیرن. دسته اول که روایات ناظر به آیه شریفه باشند، خود این روایات دسته اول هم به دو طایفه تقسیم میشن. در یک طایفه فقط همین عدم جواز دفع مال بیان شده، در طایفه دیگر بیان شده که امر صبی جایز نیست، لا یجوز و امر صبی الا بعد بلوغ، قبل از بلوغ امر صبی جایز نیست، با عنوان جواز الامر و عدم جواز الامر حکم تصرفات صبی را بیان کردن. نسبت به طایفه دسته دوم هم اونها هم در تو طایفه قرار می گیرن. یک طایفه روایاتی است که با عنوان رفع القلم وارد شده، بیان شده که از صبی قلم رفع شده. طایفه دوم از دسته دوم هم روایاتی است که با این عنوان وارد شده که صبی عمد ندارد، عمد و خطای صبی واحد هست، عمد صبی به منزله خطای او هست، با این عنوان حکم را در تصرفات صبی بیان کردند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.